أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ببینید سوالی که ایشون مطرح کردن در مورد مثقال سیرفی و مثقال شرعی، چیزی به نام مثقال سیرفی و مثقال شرعی اصلا در متون قدیمی نداره اطلاق. این اصطلاحی است که مرحوم علامه مجلسی به تبع پدرشون ملا محمد تقی مجلسی به کار بردن و باعث شیوع شده. اونی که هست همون بحثی است که والتر هینس و به تبعش یا بعدی پژوهشگران دیگه مطرح کردن که درهم الکیل مثلا با درهم النقد وزنش فرق داشته، مثلا نمیدونم اینجور مطالب. تنها چیزی که وجود داره اونم ربطی به این بحث اینها نداره که مثلا مثقال بگیم وزنش با دینار فرق داشته، مثقال به عنوان واحد وزن بوده، دینار به عنوان مسکوک بوده. به این عنوان بگیم مثلا مثقال سنگین‌تر بوده از دینار و دینار سبک‌تر بوده. خب این هست، یعنی ادعا در این مورد هست و که مثقال سنگین‌تر است، مثقال در واقع سنگین تر از دینار بود، برعکس در واقع اینا که مثقال که مبنای محاسبه هست این برعکسش هست، ادعا و قابل به هر حال بررسی هست. ولی این که بگیم یه چیزی به نام مثقال شرعی داشتیم که اونم 3/4 مثقال بازاری و مثقال سیرفی بوده، این اصلا یه چیزه در وجود خارجی نداره. عرض کردم منشأ اشتباهش اینه که اشرفی که در زمان مرحوم ملا محمد تقی مجلسی وجود داشته، این اشرفی وزنش 1 مثقال نبوده، وزنش 3/4 مثقال بوده. ایشون تصور کرده که این اشرفی ها دقیقا، حالا اون اشرفی هم نمیدونم مثلا اشرفی که اندازه گرفته بوده خوردگی داشته بود چی داشته بود چجوری اندازه گیری هم کرده بوده، چون اندازه اشرفی هایی که اون دورم هست 3/4 نیست، باید بیشتره. 3/4 کیشو اندازه گیری کرده خیلی کمه، یعنی اون سکه هایی که اون دوره هست از 4/6 کمتره، 4/25 هست، 4/53 هست، این رقم ها هست. ولی اون رقمی که ایشون میگه که 3/4 باشه، بکنم اشرفی هم وجود نداشته باشه. بذارید من الان این وزن اشرفی که اینجا نقل میکنه رو ببینم خدمت شما عرض کنم که وزن اشرفی که اون موقع زده می شده 3.45 گرم میشه همون 3.14 تا 3.5 همون 3/4 بوده. اشرفی که در اون دوران از اواسط قرن 9 هجری قمری سکه به نام اشرفی با وزن معین 3.45 گرم از سوی مملوکان مصری در جهان اسلام رواج یافت، که این اشرفی هم در حدود 3.4 تا 3.5 تا 3.52 اینها یه کمی بالا پایین، ولی همون حدود نادر قدیمترین اشرفی به بند 3.498 هست. اشرفی که زمان ناصرالدین شاه هست 3.45 همون 3.4 چهارمه. بله عرض کنم، نه این اشرفی بوده که اون اشتباهی که رخ داده اینه که اشرفی رو خیال کردن همون درهم هست. خب نفس شما در باشم. خب من جمع‌بندی بحثا رو عرض بکنم. اشرفی طلا بود داره، اشرفی از جنس طلا بوده. خب ببینید، ما با این محاسباتی که انجام شده بود، بر اساس این محاسبات یه سری چیزایی از اوزان شرعی مقدارهاش مشخص میشه. یکی بحث آب کور هست. آب کور، حالا من عبارت رساله حاج آقا رو میخونم، یه توضیح در مورد این عبارت میدم. آب کور وزن آن بی اشکال 2200 رطل عراقی هست که ولی در تبدیل مقدار آن به اوزان کنونی در بین دانشمندان اختلاف نظر دیده میشود. بنابر نظر مشهور مقدار کور 377 ممیز 377 و 91 217 هم تقریبا 377 و 42 صدام گرم کیلوگرم می باشد که این هست بر همون محاسبه 3/4 هست که این که مثقال شرعی 3/4 مثقال سیرفی باشه و این 3/4 رو ضرب در 17 که هر درهم هم 7 دینار بوده که میشه 21/40 در 21/40 انجام دادن. البته یه سری اشتباهاتی هم در این محاسبه هست که حالا نمیخوام واردش بشم، که آجا اون موقع میگفتن اگر هم بر اون محاسبه باشه باید 384 خورده ای باشه نه 377، چون یه تفاوتهایی وجود داره که اون تفاوتها تو این نکاتی هست که اون نکات رو تو این محاسبات محاسبه نشده. طبق نظر اونها هم 384 باید باشه نه 377. حالا اینا نکاتی داره که اونم نمیخوام واردش بشم، چون اصل مبناش اشتباه دیگه، به اون اشتباهی اشتباهون فی اشتباه به اونش نمیخوام بپردازم. ولی ظاهرا مقدار کر بیشتر از این مقدار است. برخی از بزرگان مقدار آن را تقریبا 462.77 کیلوگرم. این 462.77 کیلوگرم مقداری هست که مرحوم سردار کابولی ذکر کردن. سردار کابولی درهم رو 3.97 گرفتند، 3.97. هر رتل رو هم 130 درهم گرفتند که خب تو روایات ما هم 130 درهم بود. اون درهم 100 درهم 3.97 و عرض کنم رتل 130 چی؟ دو نده هفت و رتل رو هم 130 درهم قرار دادن. اگر حالا ما عرض کردیم در بحث رتل مبانی دیگه‌ای وجود داره، اگر ما درهم رو 128 رتل بگیریم نه 128 درهم بگیریم، اگر رتل رو 128 درهم بگیریم، وزن آب کور میشه 456.19. ببینیم اشتباه محاسبه که نکردم، یعنی 1200 رو ضرب در 128 درهم بگیریم 456 ممیز 192. حالا هم 119 من در نظر گرفتم. خب اگر یه حساب دیگه هست درهم رو 2.98 گرفتن، یه کمی بیشتر، اینجا میشه بنابر اینکه دینار رتل رو 130 درهمی بگیریم میشه 464 ممیز 88. اگر دینار رو رتل رو 128 درهمی بگیریم میشه 457 ممیز 73. اگر درهم رو 2.99 بگیریم، 2.99 این 465 ممیز 66 نگم درست درهم، بنابراین که 130 130 ضرب در 2.99 چند میشه؟
466
ضرب در 1200 44. خب پس اینو 2.985 گرفتن بر اساس 2.985 که خیلی از چیزا هست. این چند میشه؟ چی؟ 466 اینه همونه. بر اساس 2.985 که تو بعضی از محاسبات اینجوری هست 2.465 ممیز 66 بنابر دینار رتل رو هم 128 درهمی بگیریم میشه 458. بنابراین اینا یه مقداری اون تفاوت 4-5 کیلویی در این محاسبات بین اینکه رتل رو بیشتر از 4-5 کیلو حدود مثلا 3 تا و 4 تا 7 کیلویی بین اینکه رتل رو 130 درهم بگیریم یا 128 درهم بگیریم فرق میشه، ولی خب احتیاط با همون است که ما مبنای محاسبه رو هم 130 درهمی بگیریم که مقدارش بنابر بالاترین رقمی که اینجاها تو محاسبات هست که 2.985 میشه 465 ممیز 66. این بنابراین که درهم 2.985 گرم باشه و رت 130 درهم باشه. خب این مطلب. بله حالا این یک محاسبه. محاسبه بعدی همین نصاب غلاته. تو نصاب غلات یه نکته ابتدایی در مورد وزن حجمی عرض بکنم. مرحوم سردار کابولی در کتاب غایت التعدیل اون چاپ قدیمیش که صفحه 20 من به اون چاپ آدرس دادم اینجا صفحه 26 میشتم علامه سردار کابولی در کتاب غایت التعدیل صفحه 26 وزن حجم معینی از آب گندم و جو را به ترتیب 140 117 و 105 تعیین کرده است. خب این رقمایی که ایشون تعیین کرده البته من اشکال رو کردم، ولی با عنایت به تفاوت انواع آبها و گندمها و جوها در سبکی و سنگینی تعیین وزن دقیق برای آب، گندم و جو به طور کلی صحیح نیست. این وزنی که ایشون تعیین کرده اگر آب رو وزن حجمیش رو به اصطلاح یک بگیریم 140 117 105 نسبتشون اینجوری هست، یعنی 100 لیتر آب رو اگر 100 کیلوگرم بگیریم 100 لیتر آب رو 100 کیلوگرم بگیریم جوش که 117 هست میشه 83.5، یعنی نسبت 117 به 140 83.5 در میاد. خیلی گندم سنگینیه، گندم حسابی سنگینه. من عرض کردم یه محاسبه‌ای که ما رو گندم کردیم 100 کیلو یعنی 100 لیتر گندم 80 کیلو بود که اونم با سنگین‌تر از چیزهایی بود که در طول تاریخ به اصطلاح ذکر کردم، ولی ایشون 83.5 گندمش رو محاسبه کرده جوش هم 74.3 محاسبه کرده، اون 105 نسبت به 140 میشه 74.3. اونم باز از حد اکثری که برای جوز ذکر کردن که 60 تا 72 کیلوه بالاتره. اینا میگم گندم و جوهایی که در زمانهای کنونی هست اینا اصلاح نژاد شدن، اصلاح نژاد شدن. یه بنده خدایی بود حالا به مناسبت ایام شوخی اینها میگفتش که اگر یه بچه اگر میدید که زیباتر از پدر و مادرش هست میگو اصلاح نژاد شده، اگر برعکس بود میگو پدر جنو در برده. حالا من معدبشو میگم. عرض کنم خدمت شما، حالا این گندم ها اصلاح نژاد شده و امثال این ها و الا گندم های قدیمی بین 75 تا 77 کیلو گندم بوده که باید محاسبات بیشتر روی اون گندم ها بکنیم، نه گندم های جدیدی که عرض کردم. من گندم های قم رو که دادیم وزن کردن 80 کیلو در اومد، گندمی که ایشون محاسبه کرده 83.5 کیلو هست که خب خیلی گندمه
پرمایه ایه. ایشون با آب مقایسه کرده که آب مقطر هم خب خیلی کم پیدا میشه، بالاخره املاح داره سنگین‌تر.
نمیدونم وزن حجمی با آب مقطر سنگین‌تر سبک‌تر، اون رو دقیق نمیدونم. این رو الان 100 کیلو چون عرض کنم خدمت شما های سنگین‌تر از چیز دقیق من اون اندازه نگرفتم که ما حالا با حساب آب با در نظر گرفتن آب مقطر در نظر میگم، اونا رو من با محاسبه آب مقطر میگم 80 کیلو و همسال اینها. حالا اگه تقدیر این وزنی که ایشون تعیین کرده برای حجم معین آب و گندم و جو، گندم و جواش خیلی گندم و جوهایی سنگین و پروپیمونی هستن، مغزدار و امثال اینها هستن. بازم بذار یه شوخی دیگه هم بکنم. مرسد ایام خدا رحمت کنه مرحوم مدرس رو، عبدالله مستوفی تو کتابش یک تعبیری داره در زمان رضاشاه، موقعی که رضاشاه میخواست شاه بشه و اینها که مصدق مرحوم مدرس مخالفت میکرده با ایشون گفتگوهایی کرده، گزارش گفتگوهاشو کرده. عنوان مطلبی که بر این گذشته گفته یک مش سخنان تخمی. بعد توضیح داده میگه تخم محصولاتی رو که بهترین محصولات رو برای تخم نگه میداشتن، تخمی یعنی پرمایه پرمغز. حالا این گندم ها و جوهایی که اینجا هستن اینا تخمی هستن، گندم ها و جوهایی که هست گندم ها جوهای خیلی خوب هستن پرمغز هستن که وزناشون اینقدر زیاد و بزرگ در عذاب در اومده. خب این هم این مثلا. حالا ما اینجا محاسباتی که کردیم حالا دیگه خودتون باز بر مبنای همون محاسباتی است که انجام شده، نصاب بله نصاب گندم و جو و اینها رو توضیحاتی تو رساله داده شده، رساله حاج آقا ملاحظه بفرمایید. نصاب غلات رو من اونجا بر اساس چیزهای مختلف محاسبات رو انجام دادم. عرض کردم رتر رو ما 130 درهم گرفتیم در این محاسبات. اونجا مقدار درهم عبارت رساله این هست، مقدار درهم بنابر تحقیق بیش از 21.40 مثقال معمولی است، بر طبق یک محاسبه وزن درهم تقریبا 2.97 گرم تعیین شده که همون محاسبه والتر هینس که پاورقی آدرس دادیم به قایت تعدیله. البته والتر هینس هم همین 2.97 میگه ها، والتر هینس تفاوتش اینه ایشون درهم الکیل رو با درهمی که بر اساس سنجت المیزان محاسبه میشه فرق قائل ده. درهم الکیل رو، ولی درهم الکیلی که والتر هینز ذکر میکنه، درهم و نقدی که ذکر میکنه همون 2.97 این 2.97 تو حوزان و مقیاس های والتر هینز هم هست. خب بر یک تقریبا 2.97 گرم تعیین شده، در نتیجه نصاب یعنی 300 سا معادل 1041.239 کیلوگرم و طبق محاسبه دیگر وزن درهم 3.125 گرم معین شده، در نتیجه نصاب 1097.875 کیلوگرم خواهد بود. خب اینا این محاسباتی هست. اما محاسبات رو اگر ما رتل رو 128 درهم بگیریم، سا میشه 1152 گرم کیلوگرم. نه 1152 درهم خواهد بود، این درسته، چون اینجا گفتیم هر سا 1170 درهمه، ولی اگر سا رتل رو 128 درهمی بگیریم، چون سا 9 رتله، 9 تا 128 میشه 1152 درهم. در نتیجه نصاب بنابر محاسبه درهم به 2.97 گرم تقریبا 1025 کیلوگرم و بنابر محاسبه درهم به 3.125 تقریبا 1081 کیلوگرم خواهد بود. خب ببینید حالا اینا برای اینکه احتیاط انجام بشه و یه مقداری هم کمتر از این در نظر بگیریم، ما نصاب گندم رو یک تن در نظر میگیریم، 1025 گرم، 25 گرمش رو هم حذف کنیم، به صورت تقریبی که بخوایم نصاب تعیین کنیم که با اون 128 درهمی بودن رتل هم که ما گفتیم ممکنم هست در باب نصاب همین باشه، ما 130 درهم رو گفتیم از باب استحباب ممکنه باشه و ثابت نیست که این 130 درهم حکم شرعی الزامی باشه. بنابراین نصاب میتونه 1025 کیلوگرم باشه، حالا یه مقداری با توجه به گندما و امثال این 1000 کیلوگرم رو در نظر بگیریم دیگه، عرض کنم خدمت شما چیز مناسبی هست، بگیم 1000 کیلوگرم. اما از اون طرف این مال گندم بود که ما عرض کردیم که این محاسبات این که سا 9 رتله این بر اساس گندمه، ولی جو کمتره، خورما هم کمتره و ما خور جو رو بر اساس حداقل وزنی که برای جو در نظر گرفتیم 780 کیلوگرم وزن رو تعیین کرده بودیم، 780 کیلوگرم بر اساس حداقل وزنی که برای جو در نظر گرفته شده، البته اون درهمش 130 درهمی بوده، اگر درهمش 128 درهم باشه این 768 میشه، 12 کیلو کم میشه، 700 بر اساس وزن 128 درهم برای هر رتل حداقل وزن به 768 کیلوگرم کاهش پیدا میکنه. حالا ما بخوایم یه تقریبی در نظر بگیریم که احتیاط هم رعایت شده باشه، بگیم نصاب جو 750 کیلوگرم، نصاب گندم هم یک تن، نصاب گندم هم یک تن. خب این نتیجه نصاب هایی که ذکر، نصاب خورما هم از این کمتره، نصاب خورما هم از این هم کمتره، خورما تقریبا شاید حدود 700 کیلو، چون نصاب خورما البته خرمایی که الان هست نوع خرماها یه مقداری سنگین‌تر، اینجور نیست که خیلی هم سبک باشه، ولی حالا اگه همون 55 در نظر بگیریم که تو بعضی از محاسبات هست با 62 که جو بود، این محاسبات جوی که ما داشتیم بر اساس 62 بود که در نظر گرفتیم، یه مقداری اینو در نظر بگیریم یه چیز حدود 700 کیلو حساب بر اساس خرما میشه و اینها، حالا کشمش و چیزهای دیگر رو هم بر اساس همین محاسبات میشه محاسبش رو انجام داد.
وقتی تو نصوص معیار رو با حد فرمودن چرا ما تبدیل کنیم به وزن؟
نه بلکه راحت تره، بعد حجمش هم تعیین کردیم. نه حجمش هم تعیین کردیم. این حالا نحوه تعیین حجم هم ما حجم تعیین کردیم، محاسبات ما حجمه و با همون معیاری که من نوشتم که بنابراین ارقام 1041.239 یا 1097.875 کیلوگرم مربوط به نصاب گندم میباشد و با نهایت به تفاوت اقسام مختلف گندم در وزن حجم اختلاف فوق در وزن درهم تعیین دقیق حجم نصاب غلات میسور نیست، ولی میتوان حجم حداقل 1300 لیتر را برای نصاب غلات در نظر گرفت. این حجم در غلات مختلف وزن مختلف 1400 و 1300 لیتر که حالا اگر محاسبش رو اینا رو ما بر اساس محاسبه 1000 رو عرض کنم 130 در نظر گرفته بودیم، خیلی تفاوت نمی کنه چون اینا رو من یه مقدار تقریبی در نظر گرفتم. این مقدار تفاوت ها تو این تقریبای ما بین 130 و 128 هم اثرگذار نیست. همین حد اقلی 1300 لیتر رو در نظر بگیریم. تو پاورقی نوشتم حجم نصاب غلات بین 1300 تا 1500 لیتر دونستیم که حد اقل نحوه محاسباتش تو پایین آمده که چجوری محاسبه شده و اینها. 1300 همین هم، یعنی اون تفاوتی که ما بین 128 درهم دانستن رد با 130 درهم دانستنشون تو این تفاوت تو این مقدارهایی که ما محاسبه کردیم خیلی تفاوت ایجاد نمی کنه. همین 1300 لیتری که اونجا تعیین کردیم همین 1300 لیتر سر جای خودش باقی می ماند. و در مورد عرض کنم نصاب، یعنی مقدار سا بنابراین که گندم رو که اون مدار اون محاسبات لیتر و اینها بود 75 در نظر بگیریم، گندم رو 75 یعنی 100 لیتر گندم رو 75 کیلو در نظر بگیریم بر اساس 130 درهمی بودن رطل، سا آب میشه 4633 بر اساس 76 4572 بر اساس گرم، بر اساس 77 4512 بر اساس 80 4343. اما سای گندم بر اساس مبنای محاسبه 297 سای گندم 130 رتلیش میشه 3,3474 و بر اساس 3,125 3705. یعنی بالاترین رقمی که ما در گندم و اینها داریم، حالا چون گندم ها هم یه مقدار بعضی گندم های سنگین ما داریم، از این گندم های سنگین میخواییم بدیم، به خصوص گندمی که سردار کابلی ذکر کرده بود خیلی سنگینه، احتیاطش اینه که فطریه رو 4 کیلو محاسبه کنیم. 4 کیلو تو محاسبات چیز 3600 هست رساله ها جو، ولی اون بر اساس گندم های یه مقدار سبکتره، ولی گندمی که الان گندمای تخمی اینجا فطریش میشه 4 کیلوگرم حدودا. شما بنابراین آقایونی که میخوان محاربگون نزدیک احتیاط کنن فطریه رو 4 کیلو در نظر بگیرند. این مقدار احتیاط را دیگه در این
میانگیر
نباید بگیریم؟ نه انواع مختلفی نه میانگیر نباید. طرف هر گندمی که میخواد بده باید اونو محاسبه کنه. ما باید تعیین مقدار حجم میکنیم، اون حجم رو گندم سبک بده، اون گندم سبک، گندم سنگین بده، اون گندم سنگین بده.
تبدیل حجم معیار که فرمودن روایت با حجم بود، اون حجم رو میخواییم به وزن تبدیل کنیم.
خب نه، اونا رو ما بر اساس همون متوسط در نظر گرفتیم دیگه، یعنی متوسطش رو 75 بگیریم یا 76 بگیریم یا 77 بگیریم، اون به اصطلاح مشکل قضیه اینه که ما اون رو که تبدیل به حجم که میکنیم، بعد دارید شما گندم سنگین میدید، چون گندم سنگین میدید، گندم کنونی، چون گندم سنگینه باید وزن بیشتر محاسبه کنید، وزن بیشتر باید محاسبه کنید. اینه که نتیجه این بحثا اینه که فطریه رو کمتر از 4 کیلو خیلی سخته با گندم های موجود که گندم های سنگینی هستن و گندم های البته گندم های البته میشه کمترم، نه اشکالی نداره، چون ما داریم در اساس گندم های سبک هم داریم، گندم های دیمی هم داریم که سبکه، گندم هاش سنگین هاش گندم هایی هست که بس میره توی به اصطلاح آرد میشه و عرضه چیزی میشه، ولی گندم هایی که برای تو بازار میاد و اینا بعضیش سبکه، گندم های جنس نامرغوبش تو بازار میاد و اینا، اون به سنگینی گندم های چیز نیست. علی تقدیر این رقم ها هست، رقم 3 کیلو رو که آیون معمولا محاسبه میکنن که خیلی کم هست، اون قطعا غلطه، اون 3 کیلو به هیچ وجه وریسا درست نیست. ما به هر حال دیگه از 3 کیلو و نیم کمتر نباید بگیریم، بین 3 کیلو و نیم تا 4 کیلو وزنی که برای گندم تعیین باید بشه بین 3 کیلو و نیم تا 4 کیلو هست. این وزن به اصطلاح معقول و چیز هست، یعنی همون 3600ی که تو محاسبات قبلی هست و اینها، 3600 رو هم با تعجب اینکه گندم های سبک هم داریم، چون وزن میتونه قیمت اون گندم سبک رو انسان محاسبه کنه، گندم هایی که از جهت جنسی اون گندم های سنگین قیمتش هم زیادتر از این هست. این گندم هایی که الان محاسبه میشه و بر مبنای سا قرار میگیره قیمتش از اینها سبک کمتره، و الا گندم هایی که یه مقداری خیلی خوب است و تو کارخونه آرد میشه و آردش میاد بیرون، اون گندم نرخش هم از این نرخایی که تعیین میشه بالاتر هست و اینها. کفارم اگر بخواد احتیاط کنه 1 کیلو رو در نظر بگیر، نه 900 گرم احتیاطش اینه، ولی مانعی نداره همون رقمی که تا حالا بوده، اون رقم مشکلی نداره، ولی احتیاطش اینه که کفاره رو که به اصطلاح مد در نظر بگیم 1/4 یک کیلو در نظر بگیریم و سا رو 4 کیلو در نظر بگیریم، این مقداری هست که دیگه احتیاط کاملا درش رعایت شده، ولی همون 900 گرمی که قبلا مبنای محاسبه بود و 3600ی که مبنای محاسبه سا بود، اونا اشکالی نداره. این نتیجه گیری بحثای گذشته. حالا ما از فردا انشالله بحث نصاب غلات اربعه بحث تموم شد، بحث بعدی وقت تعلق زکات به غلات هست که عروه جلد 4 و های 6 جلدی ها، عروه جلد 4 صفحه 64 مصفحه 1. من 4 شنبه قرار داشتم بیام خدمت دوستان و اینها، اشتباهی در اعلام رخ داد، میخواستم اصول نیام فقه بیام، برعکس اعلام شده بوده اینها. اینه که من اصولم نرفتم، آقایون آمدند و شرمنده آقایون شدیم، ولی فقه هم که دیگه چون از قبل اعلام کرده بودیم که نیست دیگه، گفتیم نیست و اون مطابقه با همون اصل عمومی اصالت و سعه این انجام شد. خب بمانم، 4 شنبه خب ما یه حدیث میخوندیم، حالا من تیچه از یه حدیث رو یادداشت کرده بودم در مورد زیارت آل یاسین، ما روز 3 شنبه همینجا در مورد زیارت آل یاسین من صحبتی داشتم، بعضی از دوستانی که در خدمتشون هستیم یه مقالهی بر من فرستادن در مورد قرائت سلامون علی آل یاسین، مقاله خوب و قابل استفاده ای بود. بعد این نکاتی که واقعا بنا داشتم مطرح کنم در توضیح این روایت تو چیزهای دوستان بود و من همین روایتی هم که میخوام بخونم بود، در من یادداشت کرده بودم که بخونم، دیدم در نوشته این دوستان هست. حالا من روایت رو میخونم، یه توضیحاتی هم در تکمیل عرایضی که در 3 شنبه در مورد زیارت آل یاسین داده بودم هم عرض خواهم کرد. اول همین تعبیر با همین تعبیر زیارت آلیاسین شروع کنم. آیا این عبارت هایی که سلامون علی یاسین و سلام علیک یا دعای الله ربانی آیاته دعاست یا زیارته؟ من تو شنبه عرض کردم دعای آل یاسین یا به عبارت دیگر زیارت آل یاسین. دعا به معنای یه معنای اصلی داره. دعا دعا یعنی درخواست کردن از بزرگتر. دعا طلب الفافل من العالی. این که ما فرض کنید دعا یا زیارت رو در مورد آل یاسین میخواییم تعیین کنیم، محتوای کلیه زیارت هست و الا درش هم دعا هست هم زیارت هست، این مجموعه ایه. ولی بر اساس اون محتوای کلیه که هست اون رو میخواییم تعیین کنیم. عرض کنم خدمت شما، دعا به معنای درخواست حاجتی از یک بزرگتر، سؤال کوچکتر از بزرگتر. این به این معنا خب دعا نیست. دعا حجم کمی از این زیارت رو تشکیل میده. محور اصلی زیارت این معنا نیست. ولی یه معنای وسیع‌تری برای دعا میشه در نظر گرفت که ظاهراً هم بعضی از اطلاقات دعا به این معناست. دعا یعنی به حضور خدا رفتن، با خدا حرف زدن، به این معنا رو به سوی خدا کردن. به این معنا این زیارت آل یاسین دقیقا دعاست. از اون طرف حالا این توضیحش رو بعد عرض میکنم. اما زیارت اصل معناش حضور و زائر عند المزور. این معنای حقیقیش جایی هست که مزور حیات داشته باشه، انسان بره خدمتش، به امام خدمت امام علیه السلام انسان برسه. خب این معنای زیارته. ولی یک معنای تنزیلی به یک معنا ما داریم زیارت، به اعتبار اینکه وقتی اون امام علیه السلام در حال حیات نیست، رفتن در نزد قبر اون امام رو ما زیارت اون امام رو میدانیم، به اعتبار اینکه اون امام نسبت به قبرشون یک عنایت ویژه دارن. یک نوع حضور ظاهر عند المزور به یک معنای تنزیلی در حضور عند القبر المزور هست. ولی در مورد حضرت ولیعهد که خوب پیش کرد این دو تا معنا، نه معنای حقیقی اولین و نه معنای دومی معنا نداره، یک نوع حضور دیگری، یک نوع رو آوردن به سوی حضرت ولیعهد در عصر غیبت وجود داره که اون معنای زیارت به این معنا وجود داره. تعبیری که خود در زیارت آل یاسین اولش هست خودش من روشن کرده که این به چه معناست. اذا اردتم توجه بنا الالله و الینا. زیارت آل یاسین رویاوردن به واسطه اهل بیت علیهم السلام به درگاه الهی و به درگاه اهل بیت. یعنی ما با این زیارت هم به درگاه خدا رو میاریم، دعا به اون معنای وسیعش شامل میشه، هم به درگاه اهل بیت رو میاریم. یه بحث دیگه اینجا هست، کلمه اذا اردتم توجه بنا الالله و الینا. این نا یعنی چی؟ نا گاهی اوقات از باب احترام شخص نا تعبیر میکنه. آیا این نا یعنی خود حضرت ولیعهد سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه، یا به این معنی؟ ظاهرا مراد از نا کل اهل بیت هست، آل یاسین. با توجه به تعبیر سلامون علی آل یاسین این هست که کل آل یاسین رو ما دعا میکنیم، یعنی خدمتشون میریم، توجه به اونها میکنیم. حالا قبل از اینکه اینو بگم یه نکته یادم رفت اینو بگم. یکی از مثال‌های رو آوردن به سوی خدا خود نمازه. نماز اولش یک دعایی داره، دعا و توجه میگن، وجهت و وجه لله الذی وجهت و وجهه، دعای توجهه، این عبارت توجه هست که تو روایات سوال میکنه علی توجه، توجه همون وجهت و وجه لله هست که تو بعضی تعبیرات خود الله اکبر رو هم مصداق توجه دونسته، یعنی رو کردن به سوی خدا و توجه به درگاه الهی. زیارت آل یاسین یک نوع توجه به درگاه الهی هست، مثل همون توجهی که انسان در نماز به درگاه الهی داره، هم توجه به درگاه الهی هم توجه به درگاه اهل بیت علیهم السلام. این زیارت ولو با سلام به امام زمان شروع میشه، ولی سلام به امام زمان در واقع یک نوع توجه به کل اهل بیت هست. یه تعبیری بعضی از شعرا دارن، من با عنایت به این تعبیر یه مقداری عوض کردم، میگه نام احمد نام جمله انبیاست. من این رو اینجوری تغییر دادم، نام مهدی نام جمله اوفیاست، هستی او لنگر ارض و سماست. با عنایت به تعبیری که در دعای عدیله وارد شده، به یمنهی روز قلبرا و به وجودهی سبدت الارض و السما. حالا من این دعایی رو که قسمتی از روایت امام رضا رو که در صحیحه ریان ابن سلط وارد شده، این روایت ریان ابن سلط و حاجقا تو بحث خمس مفصلا در مورد سندش بحث کرد، یعنی بحث سندی مفصلی اینجا در دقیقا همین روایت ریان ابن سلط رو ایشون اونجا دارن، که این روایت در مورد فرق بین آل و امت هست که امام رضا علیه السلام در حضور علما توضیح میدن، در حضور مأمون و علمای عامه که وجود دارن، که تفاوت‌های بین آل و امت هست. آیات قرآنی که این تفاوت روشن میکنه، میگه امام علیه السلام بنابراین روایت میفرماید اما الآیت السابعه فقول الله تبارک و تعالی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. میگه وقد علم المعاندون منهم انه لما نزلت هذه الآیه قیل یا رسول الله قد عرفنا التسلیم علیك فکیف الصلاة علیك، تسلیم به شما رو میدانیم که چه شکلی هست. این سلم و تسلیما رو بنابر این روایت به معنای تسلیم بودن نیست، سلام کردن هست. سلام کردن به شما رو میدانیم، صلات بر شما به چک هست. قال فتقولون اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، فهل بینکم معاشر الناس فی هذا خلاف؟ قالوا لا. قال المأمون هذا مما لا خلاف فی. امام رضا علیه السلام از علمای عامه که حاضر بودن و مأمون اعتراف میگیره، مأمون هم میگه هذا مما لا خلاف فی اصلا و علیه الاجماع. بعد میگه فهل اندکه فی الآل شیء اوضح من هذا فی القرآن؟ قال ابوالحسن. ببینید امام رضا میخواد یه چیزی که خیلی واضحه، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست رو بیان میکنه، بیشتر از اون چیزی که اجماع هم برش هست، بیشتر از اون چیزی که لا خلاف در موردش هست، یه چیز اجماعی که بالاتر از اجماع هست. امام رضا علیه السلام اینجوری میفرماید اخبرونی عن قول الله عز وجل یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم فمن انا بقوله یاسین. قالت العلماء یاسین محمد. آیاتی که یعنی کلمات مقطعه که در اول آیات قرآن هست، دو تا از این کلمات مقطعه اشاره به نام شریف حضرت ختمی مطرح هست، یکی یاسین هست یکی تاها هست. آل تاها و آل یاسین هر دو به معنای آل محمد صلوات الله علیه. تو فقه الرضا صفحه 109 115 138 و 403 از ائمه علیهم السلام به آل تاها و یاسین یاد شده. چهار تا دعا هست، در هر چهار تا دعا تعبیر آل تاها و یاسین در فقه الرضا وارد شده. حالا تو این روایت علمایی که حضور امام رضا بودن همه میگن که مراد از یاسین حضرت محمد هست. قال ابا الحسن علیه السلام فان الله اعطا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد من ذلک فضلا لا یبلغ احد کنه وصفه الا من اغله و ذلک ان الله لم یسلم علی احد الا علی الانبیاء. فقال تبارک و تعالی سلام علی نوح فی العالمین سلام و قال سلام علی ابراهیم سلام علی موسی و هارون ولم یقل سلام علی آل نوح ولم یقل سلام علی آل موسی ولا آل ابراهیم و قال سلام علی آل یاسین یعنی آل محمد. فقال المأمون قد علمت ان فی معدل النبوه شرح هذا و بیانه فهذا السابعه که امالی صدوق مجلس 79 حدیث 1 عیون اخوان رضا جلد 1 صفحه 237 و حفظ الغول صفحه 433 و همچنین در تعمیل الآیات صفحه 409 این قطعه هست و اکثرش هم در سعد سعود صفحه 273 هست. الان دیگه وقت گذشته، یه بحثی رو یه موقع من در اینجا صحبت خواهم کرد در مورد اینکه آیا این که سلامون علی آل یاسین، حالا فردا همین رو صحبت کنم دیگه تیز نشه دیر نشه، یه صحبتی هست که آیا این سلامون علی آل یاسین با قرینه سیاق منافات داره یا منافات نداره. من میخوام فردا این مطلب رو عرض بکنم. دقیقا قرینه سیاق اقتضا میکنه ما سلامون علی آل یاسین بخونیم. دقیقا قرینه سیاق همین معنا رو اقتضا میکنه. نه تنها قرینه سیاق منافی با این مطلب نیست، قرینه سیاق معارض این مطلب هم هست. این انشاءالله من فردا توضیحش رو خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.